حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی می پردازد. دعوت می کنم با این برنامه همراه شوید.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. خدای منان را شاکر هستیم که بازم توفیق داد تا ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان در خدمتتان باشیم. امروز با تعقیب جلسه قبل همچنان در خدمت دکتر معالج جناب سعید رضا شحامی هستیم، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و راجع به یک مریضی نسبتاً شب صحبت کردیم. حالات و مشکلات خاصی که در مچ دست افراد به وجود می آید، مخصوصا درد در مچ دست و حالات خاص حسی و حرکتی در امی تونل به وجود می آید که بعد منجر به مشکلات خاصی در کف دست و انگشتان و ناخن‌های ما می شود. حالت کرختی، بی‌حسی و مورمور و گزگز و سوزن سوزن شدن. راجع به عوامل و فاکتورهای مستعد کننده و زمین ساز هم صحبت شد در جلسه قبل. در مورد علتهای ایجاد کننده هم صحبتهای صورت گرفت. بحث ناقص ماند. امروز با دکتر صاحب همراه هستیم، در تماسی که با ایشان برقرار شده و این بحث دنبال خواهیم کرد. قبل از ادامه بحث شما آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
به نام خدا عرض سلام دارم از صبح بخیر خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیزتون، در خدمتون هستم.
آقای دکتر، ضمن تشکر و سپاس از اینکه بازم لطف کردین و امکان تماس ما را با خودتان فراهم ساختین تا در خدمتتان باشیم، در جلسه قبل در مورد مریضی نسبتاً شایع سندروم کارپال تونل یا اونمو افزایش فشار در داخل مجرا و تونل مچ دست که رشته‌های عصبی و عروق از زیر او تیر میشه و تحت فشار قرار میگیره مفصل صحبت شد. امروز اگر یک اشاره کوتاه و مختصر با مهمترین نکات بحث قبل جهت یادآوری بفرمایین ممنون میشیم.
کارپال تونل سندروم یک بیماری در واقع شایع هست، در 1-5% افراد جامعه معمولا گرفتارش هستن. بیماری هست که معمولا توی خانم‌های چاق خصوصا بیشتر دیده میشه. علائمش معمولا به صورت گزگز، مرمر، معمولا توی دست‌ها، 1-2 دست معمولا که معمولا شبا بیشتر میشه تشدید پیدا میکنه. این گزگز و مرمر ممکنه بیاد در مچ دست خلاصه بشه، گاهی میاد طرف بالا ساعد، آرنج و یا شونه هم گسترش پیدا بکنه. چیزایی که در واقع باعث میشن یا مستحیل میشن فرد به این حالت دچار بشه معمولا چاقی هست، جنس مؤنث، بعضی بیماری ها هست مثل قند خون، مثل آرتریت روماتیسم، مثل طبقه آرتروزای پیشرفته. کسایی که از بزرگتون شغلای صنعتی سنگین در واقع دارن که چیزای سنگین بلند میکنن یا اصلا لرزنده کار میکنن، یا کسایی که با کامپیوتر طولانی مدت کار میکنن، همه وقت تأیید کننده به این بیماری قلمداد میشند.
بسیار عالی، برسیم به بحث تشخیص و شناختن بیماری دکتر سید. ای که مردم و مریضا برای تشخیص و توجه به مریضی به چه نقاط و موضوعاتی توجه کنند و پزشکان و دکتران معالج برای تشخیص بیماری چی اقداماتی انجام میدن؟
ببینیم تشخیص بیماری که حال ما گشاه علامتش همین علائمی که بیمار ذکر میکنه، یعنی بیماری که میاد در واقع با همین شرحالی که خدمتتون عرض کردم، خصوصا در یک خانم شخص مراجعه کرده در واقع با علائم گزگز مرمور و با استسی سوزن سوزشن در انگوشه، خصوصا انگوشه شستشم و بعدی تا انگوشت کناری در واقع مراجعه کرده، خب زنده به این بیماری در نزد پزشک برانگیخته خواهد شد. ما واسه که وقت فرض کنیم که شک کردیم که بیمار کارپال تونل هست نیست، مسلما پزشک هم برای تاییدش از سی تستای بالینی استفاده میکنه که حال یک علائم در واقع بالینی رو جستجو میکنه که به تایید تشخیص خودش برسه. اینا یه دو چیزن، یکی معاینه است که در واقع خب معاینه تستای تحریکی استفاده میکنیم که حالا اون در واقع تستای تحریکی پزشکی هست که مثل واسه کنیم که تینلسان که واسه موقع فرض کنیم یه ضربه میزنیم و میشه دست فرد یه احساس گزگز و مرمر سوزن که برق گرفتگی احساس میکنه تو مثل انگشت شستش و انگشت اشاره و میانیش احساس میکنه، یک تست مثبت در واقع تلقی میشه. یا فرض کنیم بهشون تیم فلن تست اصطلاحا بهش میگیم، وقتی مدت فرد میخوام دستاشو به هم فشار بده و آرنجاشو در وضعیت افقی در واقع نگه داره بیش از یک دقیقه، اگر احساس کنیم علائم پیدا شد، بعضی علائمی که احساسش میکنه معمولا در شب از همون شاکی از یک تست مثبت در واقع تلقی خواهد شد. به هر شکل ممکن ما به هر پزشک حس میکنه میاد مسیر عصب مدین در واقع و اون حس و حرکت عصبی که در حرکت در واقع در مسیر عصب مدین بررسی میکنه و اگر احساس که نقصی پیدا کرد به نفع تشخیصش قلمداد خواهد کرد. برای تایید این پسی که در واقع بالین هست که خب اول شرح حال شد، بعد معاینه خود پزشک هست که تستی که متن عرض کردم و بعد تخصص پزشک هست که پزشک تشخیص خودش میده، واسه تایید تشخیصش میتونه از روش هایی که در رأسش معمولا نوار عصب عضله یا NCVEMG در واقع ما تعبیرش کنیم استفاده میکنه برای تایید تشخیصش که این تست مشخص خواهد کرد که آیا پزشک در تشخیصش درست عمل کرده یا نه، که بهترین تست در واقع همین تست نوار عصب عضله است که تایید میکنه در واقع تشخیص رو و محله چیزی که در نظر میگیرن در واقع که جسته گذشته گاهی بهش اشاره شده مثل انجام سونوگرافی از واسطه ضعف، مثل انجام MRI. به طور معمول این روش های سونوگرافی MRI استفاده نمیشه، البته عرضم به حضور شما که اون MRI نگه میدارن برای مواردی که ما شک کردیم که در داخل همین فضا که متون عرض کردم کارپاتول ممکنه یه مس یکیست یا اجزای فضاگیری در واقع باشه که اصلا فشار آورده باشه، خب ما اون از امارهای هم برای تایید تشخیص استفاده خواهد شد. پس مجموعه بود از کلینیک و پاراکلینیک که میتونه کمک کنه به تشخیص در واقع بیماری.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید و ارزشمند شما. در این قسمت اگر در رابطه با اقدامات نگهدارنده و حفاظتی و کارهای وقایوی و همینطور کارهای معالجوی و درمانی برای این مریضی توضیحات بفرمایین که در حالات مختلف این بیماری و سندروم چی کارها و اقداماتی باید برای بیمار انجام شوه، بسیار خوشحال میشیم.
ببینید درمان بیماری کارپال تونل مجموعه چند تا در واقع نکته هست. اگر پزشک تشخیص داد که بیماری کارپال تونل در واقع تایید شده، حتی موارد خفیف تا متوسط چند تا توصیه در واقع معمولا هست. اول از همه که توصیه استفاده از آتل های مچ دست در واقع هست که ما توصیه میکنیم فرد مچبندهای آتل دار استفاده کنه، خصوصا طی شب این مچبندهای آتل دار و مچته وضعیت خاص استان یا نوت نگه میدارن و باعث میشن کمترین فشار یا آسیب اون عصب مدین اصطلاحا دست وارد بشه و واقعا بسیار تاثیر خوبی داره در تسکین علائمشون. حتی اگر این آتل در دست نبود مچبندهای خاص میشه استفاده کرد از آتلایی که میشه در واقع به راحتی درستش کرد با استفاده از یک کارتون یا فرض که چوبی که در کف دست گذاشته میشه با یک باند دست پوشیده میشه، خودش به تنهایی میتونه در تسکین علائم کمک کنه. در کنارش در واقع در مورد خفیف تا متوسط در واقع این سندروم میشه استفاده کرد از داروهایی که معمولا به تسکین علائم استفاده میشه که لیستش در واقع خب بلند بالا هست، ولی معمولا پزشکان یه دوره کوتاه مدت کرد حالا چه به سبک خوراکیش و ترجیحاً به روش تزریق استفاده میشه که این کورتون در مسیر در واقع عصب در همه خود کانال تزریق میشه که با حتی در 60-70% موارد با تزریقات الی حد یک نوبت یا چندین نوبت علائم مریض معمولا تسکین پیدا میکنه. در موارد شدیدش یا مواردی که بیمار جواب نده به درمانهای حمایتی از قبیل آتر، از قبیل تزریق کورتون یا مصرف کورتونهای خوراکی یا داروهای دیگه و یا واردی که در واقع ضعف حرکتی ایجاد کرده باشه، به عبارت دیگه باعث لاغر شدن عضلات، ضعف عضلات در واقع شست خصوصا و یا کف دست شده باشه، معمولا دیگه بهترین روش درمان جراحی خواهد بود که جراح میاد این کانال رو باز میکنه و فضا رو باز میکنه و عصبی که در این کانال قرار گرفته و در نهایت باید ببینیم بهترین درمانش در موارد شدیدش، موارد طول کشندهش و یا مواردی که در واقع بعد انجام نوار عصب عضله پزشک به این نتیجه برسه که این نوع از نوع شدید در واقع تا پایان هست، درمان جراحی بهترین درمانی که ما میتونیم توصیه کنیم به بیماران عزیز.
خب در این قسمت از برنامه یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، مجدداً در خدمتتان و در تماسی که با دکتر صاحب برقرار است صحبت ادامه خواهیم داد.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دکتر سید مسعود داودی هستم، متخصص پوست مو. یکی از بیماری هایی که توی شرایط بحرانی سیل و زلزله و شرایط مشابه اون ممکنه شیوع بالاتری پیدا بکنه مسئله بیماری سالک. بیماری سالک یه بیماری هستش که علت اصلی بروز اون یک انگل تک سلولی هست به اسم جسم لشمن، که البته این جسم لشمن توی بدن یک ناقلی زندگی میکنه که در دو نوع سالک که ما سالک روستایی و شهری اونو نامگذاری میکنیم، ناقل اصلی ممکنه که متفاوت باشه. اتفاقی که میفته اینه که توسط یک ناقلی که معمولاً از جنس پشه خاکی هستن، این حیوانات گزیده میشن و جسم لشمن که انگلی طبق باعث بیماری هستش توی بدن اونها سیر تکاملیشو طی میکنه و تبدیل به نوع بیماریزا میشه که توی بدن انسان ممکنه که باعث بیماری بشه. سیستم دفاعی بدن افراد مختلف ممکنه که متفاوت باشه و بنابراین بسته به تعداد گزیدگی و دفاع و مقاومتی که بدن داره ممکنه که زایاد از یک عدد تا غیر قابل شمارش مشاهده بشه. در مورد زخمای سالک مهمترین نگرانی که وجود داره جای زخمی هستش که ممکنه که باقی بمونه، که اگر در مورد کسانی که توی صورت مبتلا به این زخم سالک میشن توجه بکنیم، این زخم بسیار ممکنه که باعث زشتی چهره و صورت بشه که قابل تحمل برای شخص ممکنه که نباشه. بنابراین از اونجایی که پیشگیری همیشه در واقع ارجح به درمان، معمولا مراقبت خاصی از جهت پیشگیری برای ابتلا به سالک توصیه میشه که پوشش مناسب، استفاده از پشه بند و کرم‌های دافع حشرات در این مورد برها قابل توصیه هستش. همونطور که اشاره کردیم سالک روستایی توی محیط‌های غیر شهری مرتوب توی این نواحی بیشتر ببینیم و برعکس توی نواحی شهری که سالک به اصطلاح نوع خشک یا شهری هستش، خشک یا شهری اونها کم تمولگیری از رشد و نمو به جونده هایی که تو اطراف به اصطلاح اردوگاه هستن هم باید مورد توجه قرار بگیره برای پیشگیری. تو کسانی که ضعف سیستم ایمنی داشته باشن ممکنه که لازم باشه که توجهات خاصی برای تقویت سیستم ایمنیشون نسبت به مصرف بعضی داروها که اکثرا تیپ خانواده ویتامین ها هستن، ممکنه که لازم باشه که در واقع اقداماتی انجام بشه. درمانی که در مورد سالک هستش، انواع اقسام درمان ها هست، از تزریق های داخل زایعه تا داروهای مالیدنی و موضعی و یا حتی استفاده از گرما یا سرما برای درمان بیماران. از اونجایی که ضایعات ممکنه که منفرد یک عدد، دو عدد و یا به طور غیر قابل شمارش ممکنه که زیاد باشه، نحوه درمان ممکنه توی افراد مختلف متفاوت باشه. و توی افرادی که سن پایین دارن، توی کسانی که مشکلات قلبی دارن، توی کسانی که باردار هستن، ممکنه که باز نحوه درمان متفاوت باشه. در مورد سالک، از اونجایی که حشرات نقش مهمی در واقع در بروز بیماری دارند، توجه به نحوه زندگی در واقع پشه خاکی هم مهم هستش که مورد توجه قرار بگیره. از اونجایی که این پشه‌های خاکی معمولاً چند متر بیشتر از زمین در واقع پروازشون انجام نمیشه، اگه احیاناً کسی توی شرایطی که خیلی امکاناتی براش فراهم نیستش بتونه توی ارتفاع چند متری مثلا روی پشت بام خانه‌ها استراحت بکنه برای خوابیدن، بهتر از اینه که توی طبقه هم سطح زمین استراحت بکنه. و اگر احیانا مقدور بود توی پشه بند بخوابن معمولا خیلی بهتر هستش.
تشکر شنوندگان عزیز از اینکه همچنان با ما در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین. امیدوار هستیم که تا اینجا برنامه مورد توجه و عنایت شما قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر سید مسعود داودی، در قسمت اول برنامه در زمینه تشخیص و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های مناسب و خوبی توسط دکتر صاحب سید رضا شهامی صورت گرفت، متخصص مغز و اعصاب یا عقلی عصبی، که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشد. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب در قسمت اول برنامه در بخش معالجه و درمان گفتین که برای بعضی از مریضی‌ها باید زرق یا تزریق پیچکاری های کورتون یا ترکیبات کورتوکو استروئید ها انجام شود. در این زمینه یک سلسله حساسیت های در میان جامعه و مردم است که میگن این پیچکاری ها و تزریقات میتونه عوارض و خطرهایی را برای فرد به وجود بیاره. آیا این برداشت ها درست است؟
راجع به تزریقات کورتون شاید ما بیش از حد بزرگ نمایی کرده باشیم. البته خب ما منکری نیستیم که کورتون ها عوارض خاص خودشون هم خواهند داشت. ببینید، ما در یک فرد دیابتی در واقع حاضر، فردی که در واقع فشار خونهای کنترل نشونده در واقع داره، ما خب خیلی محتاطیم و بیشتر احتیاط میکنیم در تجویز کورتون. ولی یه فردی که هر جهت در واقع سالمه و این مشکلاتی در واقع نداره، نباید اینقدر نگران باشیم که تجویز فرض کنیم یک یا دو چندین نوبت کورتون، اونم به فاصله که معمولا طولانی مدت هست، بخواد اختلال خاصی ایجاد کنه. بعضی از بیماران عزیز ما فکر میکنن که با تزریق کورت یک نوبت کورتون دچار عارضه‌های پوکی استخوان که خودم خیلی میشنوم، یا یه سری عارضه‌هایی که در واقع تو ذهن خودشون در واقع پرداختن که خب شاید خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده باشه، خواهند شد. در حالی که اون چیزی که در املاک هست و معمولا خطرناک هست و ما توصیهش در واقع نمی‌کنیم، مصرف کردن یا تزریقات مکرر و روزانه کورتون هاست که در دراز مدت عارضه های خاص خودشون رو خواهند داشت. ولی که بخوام بگیم با یک نوبت از کورتون یا دو یا چندین نوبت از کورتون با فاصله طولانی بخواد اتفاق خاصی بیفته، یا فرد دچار پوکی استخوان بشه و نمیدونم یا قندش بره بالا یا فشارش در واقع آنچنان بخواد تغییراتی بکنه، چیزایی است که من فکر میکنم که خیلی بیش از حد بزرگ نمایی شده و بیدلیل عزیزان ما از این کورتون میترسن، در حالی که تزریقات داخل مفصلی کورتون حتی یک نوع نوبت میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه در تسکین علائمش و شاید بهترین درمانشون هم که همه جای دنیا هم توصیه میکنن همین تزریقات کورتون یا مصرف کورتون های خوراکی با دوره کوتاه مدت باشه. پس بی خودی حراس به دل خودمون راه ندیم، مطمئنن اون پزشک معالج منافع در واقع تشخیص دارو در مقابل مضراتش میسنجه و بعد جمع‌بندی اینا به بیمار خودش توصیه خواهد کرد از کورتون ها که معمولا درست اگه تجویز شده باشه نباید هراسید و یادمون باشه نوبت نوبت کورتون اتفاق یا عارضه آنچنانی ایجاد نخواهد کرد که ذهن ما رو درگیر کنه.
دکتر صاحب، اگر کسی این مشکل و مریضی رو معالجه و درمان نکنه، اینمی معالجه نکردن کدام عوارض و عواقب خاص و جدی را ممکنه به وجود بیاره؟
ببینین اگر داخل درمان نشه این کارپاتونل، مخصوصاً در نوع علم حرکتیش، بله در دراز مدت اگر داخل درمان بشه، اقدامی در واقع صورت نگیره یا فشار مرتب در واقع این عصب میدین خصوصاً که متناقض کردن اگر در داخل این فضا قرار داده باشه، در دراز مدت منجر به تحلیل و آسیب دیدگی خود عصب میدین، در دنبالش تحلیل کوچک شدگی و عاطفی اصطلاحاً در واقع عضلات خصوصا شست دست و عضلات کف دست خواهد شد و جای اتفاق خواهد افتاد، حتی که اگر دیر به جنبی، یعنی در مواردی که دیگه منجر شده باشه به عاطفی کوچک شدگی عضلات کف دست، جراحی هم دیگه فایده ای نخواهد داشت. این اگر بخواد این کارپاتونل سرم در مواردی که منجر به نقص حرکتی شده ما این دستمون دست کنیم و بزنیم زمان بگذره به این عضلات تحلیل برن کلن، اگر حتی در او زمان جراحی هم بکنید دیگه جراحی مؤثر نیست و اون ضعف حرکتی برای همیشه پایدار باقی خواهد ماند. اینه که میطلبه که در واقع تشخیص صحیحش، درمان به موقعش و در مورد از اون جراحی به موقعش میتونه از خیلی از آرزا اینجوری جلوگیری کنه. اون باشه که انگشت است مهمتر انگشت ماست و انگشتان به حال در تمام فعالیت روزمره نقش اصلی ایفا میکنن. اگر ما بخوام یک دستمون رو، یک عضلاتش رو در واقع بخوام غیر فعال ببینیم، بسیار از فعالیتایی که ما شاید احساس نکنیم در طول روز، از قبیل نوشتن، از قبیل انجام کارهای هنری، تمام اینا رو از دست خواهیم داد.
پس با توجه به این عوارض و عواقبی که گفته شد و خود بیماری که بسیار آزاردهنده و ناراحت کننده است و مدت‌ها میتونه انسان آزار و اذیت کنه و حتی ممکنه باعث از کار افتادگی اونمود دست و انگشتان در مراحل پیشرفته شوه، اقدامات وقایوی و پیشگیرانه چی چیزهای است دکتر صاحب؟ یعنی مردم باید چی موارد و نکات را مراعات کنن تا اینمی مشکل پیش نیاید؟
خدمت شما عرض کنم بال پیشگیری چیزای در واقع توصیه شده. یادمون باشه که خدمتتون عرض کردم عوامل یک معمولا جلوگیری چاقی چون یک عامل خیلی مستعد کننده است. افزایش وزن معمولا از اون بزرگ شما که یک عامل مستعد خیلی از بیمار از جمله در این بیماری، یادمون باشه از افزایش وزن خودمون جلوگیری کنیم با ورزش مرتب، رژیم غذایی. اگر بیماری‌ها هست مثل فرض کنیم مشکل تیروئید یا دیابت با سری ان کنترل در واقع بشه، سیگار گاهی ذکر میشه در بعضی از کتاب ها که میتونه عامل مستعد کننده باشه که واسه درمان وقتی در بعض از مقالات بهتره استفاده نشه. در شغلایی که در واقع کسی مکردن با کامپیوتر کار میکنن، یادمون باشه که استدن علم ارگونومی کامپیوتر مطالعه بفرماین، وضعیت موش دست در واقع مهمه. کسی که تو بیش از 30 ساعت مثلا در ساعت از با موس دارن کار میکنن، یاد شما مستعدی میمونی در واقع هستن، خیلی دقت کنن در واقع به طرز قرار موش دست رو بسته ارگونومی استلان کامپیوتر در واقع هست که خیلی مش دست نه در حالت استلان اکستن یا فلکس استلان خیلی خم نه خیلی راست قرار ندن برای طولانی مدت که مستعدی میخواهند بود. کسی که شغلای مکرر دارن مثل بلنک اعصاب سنگین، مثل کسی با اعصاب لرزنده در واقع کار میکنن، اینا لازم به طور مکرر تحت معاینه بررسی قرار بگیرن. در مورد علائم بیماری بود حتما سریعا تحت درمان قرار خواهند گرفت. و یادمون باشه که معمولا مچ دست بخوام خیلی بیش از حد استفاده کنیم ازش، فعالیت سنگین در واقع و چرخش‌های مکرر مداوم، اینا سعی کنیم ازش در واقع پیشگیری کنیم و در حد امکان چیزی که برای قابل کنترل است. فرض کنیم کسایی که ماشین در واقع دارن که فرمون ماشینشون بسیار ضعیف است، مجبورن زور زیادی در واقع بزنن واسه چرخونه فرمون، خب اینا در دیر یا زود دچار اسمی خواهند شد. برای میشه در واقع به طرز فرمان از ابتلا به بیماری جلوگیری کرد. این مجموعه نکاتی بود که راجع به پیشگیری از کارپاتونل سرم خدمتتون عرض کردم.
بسیار تشکر میکنم دکتر صاحب از لطف شما و توضیحات مفید شما و از شما خداحافظی میکنیم.
قربان شما، خدا نگهدارش.
سپاس و تشکر از دکتر صاحب شهامی و تشکر از شما عزیزان شنونده. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه ضربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی ضربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه ضربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند مهربان، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. موضوعی که امروز در خدمت شما هستم بحث دارو درمانی اختلال سر یا اپیلپسی هست. داروهای مختلفی برای درمان و کنترل سر وارد بازار داروی ایران هم شدن. نکته ای که وجود داره این هست که داروهای ضد سر باید بر اساس اثر بخشیشون و عوارض جانبی که احتمالا ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن تنظیم بشن برای بیمار. همین خاطر یک همکاری و همراهی نزدیکی بین بیمار و پزشک درمانگرش باید وجود داشته باشه. توصیه که میکنیم این هست که بیماران یک دفترچه داشته باشن که داخل اون دفترچه داروهای مصرفی و زمان و ساعت و تاریخش رو ذکر بکنن، به اضافه زمانها و مواقعی که مبتلا به حمله سر میشن و دچار تشنج میشن اون رو هم بنویسن، اگر که احتمال میدن که عامل زمینه خاصی وجود داره که باعث الغای تشنج شده اون هم بنویسن و این دفترچه رو در اختیار پزشک معالجشون قرار بدن تا بتونه به خوبی از اون استفاده بکنه در کنترل های بعد. نکته‌ای که وجود داره این هست که عموماً داروهای ضد سر ابتدا با یک دارو شروع میشه و با دوز کمتر به جهت بیمار بتونه عوارض جانبی اونها رو تحمل کنه. عوارض جانبی ابتدای مصرفشون در قالب موارد احساس گیجی و منگی و خواب‌آلودگی و یا عوارض گوارشی هست که معمولا نسبت به این علائم تحمل ایجاد میشه. لازمش این هست که همونجور که عرض کردم با دوز کمترین داروها شروع بشن و بعد به تدریج دوز داروها افزایش پیدا بکنه. توصیه بر این هست که با یک دارو حتی المقدور در بیمار کنترل بشه. اگر یک دارو اثر بخشی لازم نداره یا عوارض جانبی نامطلوب دارو اتفاق میفته، توصیه بر این هست که چنج بشه به داروهای دیگه، که البته این همه این امور کاملا بحث‌های تخصصی از اون بابت که بعضی از داروهای ضد سر روی انواع سرها موثرن و بعضی از داروهای ضد سر روی نوع خاصی از سر موثرن که اون نوع خاص رو پزشک معالج تشخیص میده. حتما اگر بیماری تحت درمان با داروهای ضد سر هست باید درمان منظم خودش رو پیگیری بکنه. اگر که مصرف داروی ضد سر به هر علت قطع بشه میتونه منجر به برگشتن حملات تشنجی بشه که این بار این حملات تشنجی ممکنه به داروی قبلی حتی پاسخگویی مناسب نداشته باشه. بیش از 50% از موارد مراجعه به اورژانس‌های بیمارستان ها در اثر تشنج طول کشیده به علت عدم پذیرش مناسب بیمار نسبت به درمانشه. به همین خاطر توصیه ما این هست که حتما مصرف داروهای ضد سر حتما منظم انجام بشه و حتی اگر دوره‌ای مثلا ممکنه بیمار احساس بکنه که چند ماه هست که دچار تشنج نشده و سر خود بخواد داروشو کمتر بکنه و یا حتی قطع بکنه، اصلا توصیه نمیشه. حداقل 2 سال بعد از زمان بدون تشنج بودن بگذره تا بعد پزشک تصمیم بگیره در این خصوص که مصرف دارو رو به تدریج قطع بکنه یا خیر. نکته‌ای که وجود داره این هست که بیماران مصروف حتما بدونن داروهای ضد تشنج تداخلات زیادی دارن، بنابراین هر دارویی که قرار شد اینها استفاده بکنن چه از بابت داروهای گیاهی و چه داروهای دیگه‌ای که برای اختلالات حتی شایع ممکنه برایشون تجویز بشه و یا حتی مکمل‌ها رو حتما باید با پزشک داروساز در زمینه یه تداخل داروهاشون مشورت بکنن.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را به خدای متعال می‌سپاریم.
سپاس از حسن انتخابتان و اینکه نشرات رادیو دری را برای همراهی برگزیدید. در ادامه هم همراهی گرمتان را از ما دریغ نفرمایید.
باغ بهشت و سایه تا
ایرانگشت عنوان برنامه ایست که برای این لحظه شما عزیزان در نظر گرفتیم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همیه بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داره، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داره. نه
بیستیرم بیزیم خود درمیزه سفرالی هست.
نه از بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنام خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
بانم یاد خداوند بخشنده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز سلام و درود خدمت شما. از برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. میدانید که در این برنامه به معرفی تالاب‌های بین‌المللی ایران میپردازیم و امروز میخواییم که تالاب آذینی را خدمتان معرفی بکنیم. با ما در برنامه امروز همراه باشید، این تالاب را بیشتر خدمتان معرفی کنیم. تالاب آذینی جزو مجموعه پهنه‌های تالابی است که به عنوان دلتای رود گز و حرا و مصب رودخانه‌های گز و حرا در فهرست تالاب‌های کنوانسیون رامسر در سال 1354 ثبت شده است. تالاب آذینی در سواحل شرقی تنگه هرمز در 120 کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس واقع شده. مساحت تالاب 15000 هکتار و با سطح دریا هم همتراز است. تالاب آذینی از شگفت‌انگیزترین تالاب‌های گرمسیری ایران است، با مجموعی از جنگل‌های مانگرو با دو گونه حرا و چند. جالب به توجه این که در کل منطقه ساحلی جنوب ایران تنها در این تالاب رویشگاه چندل وجود دارد. تالاب آذینی جزو تالاب‌های ساحلی دریایی است. دهانه دو رودخانه حرا و گز توامان یک تالاب ساحلی را به طول 40 کیلومتر در امتداد شمال به جنوب در سواحل شرقی تنگه هرمز تشکیل دادند. لذا تالاب آذینی شامل مجموعی از آبراهه‌های جزر و مردی، کفه‌های گلی، جنگل حرا، سواحل شنی و چندین جزیره گلی پست می‌باشد. اقلیم این مناطق حاره‌ای تا نیمه حاره است و دمای هوا در تابستان و 45 درجه سانتیگراد می رسد. متوسط بارش سالانه 100 تا 300 میلیمتر است که عمدتاً در ماهای عقرب تا حمل شاهد این بارش هستیم. لذا این منطقه برای زمستان گذرانی پرندگان آبزی و کنار آبزی، مخصوصاً پرندگان دریایی و پلیکان پاخاکستری از اهمیت زیادی برخوردار است. پرندگانی همچون صدف خور، گیلانشاه هنایی، گیلانشاه گیلانشاه بزرگ و چندین گونه پرنده دیگر هم محسوب می شود. در این مکان احتمالاً پرنده های از تیره هواسیل همانند هواسیل بزرگ و هواسیل هندی جوجه آوری می کنند. از پرندگان شکاری زمستان گذران در تالاب هم می توان به عقاب دریایی دمسفید اشاره کرد. تا کنون در این تالاب 18 گونه پرنده شناسایی شده است که از این تعداد 4 گونه بومی و بقیه اغلب مهاجر زمستان گذران می باشند. تالاب آذینی واقع در دهانه رودخانه های گز و هرا ابتدا تنها مقررات ممنوعیت شکار اعمال می شد که از سال 1380 هجری شمسی این تالاب به سطح منطقه حفاظت شده ارتقا یافت. این منطقه به عنوان مکان مهم برای پرندگان توسط سازمان بین المللی حیات پرندگان معرفی شده است. ماهیگیری عمدترین فعالیت اقتصادی مردم این منطقه محسوب می شود و از سرشاخه های هر برای مصرف دام استفاده می شود. این منطقه برای توسعه اکوتوریسم نیز حائز پتانسیل قابل توجه است. اینجا ایران است.
اینجا ایران است، سرزمین ماندگار.
تیغیم و میبریم، رعدیم و میقریم، فریادمون پشت کوه و تکون میده. از جار و جنجال دشمن نمیترسیم. این خاک خیلی هست، این بازی ها دیده. خون عزیزامون دریاست دنیا، طوفان ترین دریا با ماست دنیا. سبز و سفید و سرخ، آباد و آزاده، تا هست این پرچم بالاست دنیا. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کم شه. خلیج ایرانی آبی آزاده، یه ملت عاشق پشت دل آزاده. برای داشتن تو دنیا اگه جمع شه، فکر کن اجازه بدی یه مو ازت کم شه.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه ایران گشت هستید از رادیو دری. در برنامه امروز در ادامه معرفی تالاب‌های بین المللی ایران و تالاب آذینی آمدیم و این تالاب زیبا در بندرعباس را خدمتتان معرفی می‌کنیم. با ادامه برنامه همراه ما باشید. در تالاب آذینی توده وسیع از درخت هرا در دهانه رودخانه ها، آبراهه های جزر و مدی و سواحل شنی وجود دارد. توده های جنگلی درختان هرا به امرای معدودی از تک درختان چندل در دهانه رود هرا، یکی از شاخصترین توده هرا از نظر بلندی و تراکم درختان در ایران محسوب می شود. و چه تمایز این رویشگاه با سایر رویشگاه های ماندابی واقع در سواحل جنوبی ایران، حضور دو گونه گیاهی هرا و چندل در کنار یکدیگر است. درختان حرا اکوسیستمی ماندابی از اجتماعات ساحلی مناطق حاره هستند که مانگرو نیز به آنها اطلاق می شود. از ویژگی های جالب این درختان این است که در هنگام مد تنها تاج درختان بالاتر از آب شور دریا دیده می شود و بقیه اندام های درختان در زیر آب از دید پنهان است. فقط به هنگام جزر می توان قسمت های زیر تاج، ساقه و ریشه های تنفسی درختان را دید. پوشش گیاهی مانگرو برای رشد نیاز به آب شیرین ندارد و در طول میلیون ها سال با آب شور دریا و سواحل جزر و مدی سازگاری اعجاب انگیزی یافته است. گونه های گیاهی مانگرو در هرمزگان شامل دو گونه حرا و چندل است که گونه چندل صرفاً در محدوده ساحل سیریک و در منطقه حفاظت شده تالاب آذینی رشد می کند. درختان سرسبز حرا با آبراهه‌ها، پرندگان زیبا، طبیعت بکر وحشی از جاذبه های طبیعی گردشگری هرمزگان هستند که برای گردشگران و دوستداران محیط زیست بسیار چشم نواز و آرامش بخش است. این جنگل ها هر ساله مشتاقان بسیاری را به سوی خود جذب می کند و خاطری و یادماندنی در ذهن گردشگران باقی می گذارد. جنگل های حرا در پایداری اکوسیستم جانوران آبزی و کنار آبزی از اهمیت فراوانی برخوردار است. استان هرمزگان با حدود 19000 هکتار بیشترین مساحت جنگل‌های مانگرو در کشور ایران را دارد. به طور کلی بیش از 91% رویش مانگرو ایران در 3 تالاب بین‌المللی خورخوران، رود شور و شیرین میناب و دلتای رود گز یا تالاب آذینی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت حفظ و احیای این اکوسیستم ارزشمند و عنوان یکی از غنی‌ترین اکوسیستم‌های دنیا در طی سال‌های گذشته، برای حفظ و احیای این پوشش گیاهی با ارزش، اقداماتی چون کاشت و احیای پوشش گیاهی حرا و چندل توسط محیط زیست هرمزگان انجام شده است. جنگل‌های حرا از نظر اقتصادی برای مردم ساحل نشین هرمزگان به ویژه در نیمه دوم سال و تعطیلات نوروز با اهمیت است، چرا که در این ایام جشنواره صنایع دستی و آداب و رسوم بومی و سنتی مردم جزیره قشم در بندر لافت که در مجاورت جنگل‌های حرا است برپا می شود و گردشگران پس از سفر دریایی و گشت و گذار در آبراهه‌های زیبای حرا در این جشن‌ها حضور یافته و ضمن آشنایی با آداب و رسوم کهن جزیره نشینان، سوداوری خوبی نیز برای مردم این منطقه برمغان می آورند. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. از اینکه در برنامه امروز همراه ما بودید از شما سپاسگزاریم. انشالله در برنامه آینده یکی دیگر از تالاب‌های بین‌المللی ایران را خدمتتان معرفی می‌کنیم. تا آن زمان خداوند یار و نگهدارتان.
پیوند ناگسستنی میان دو ملت ایران و افغانستان چیزی نیست که از کسی پنهان باشد. در برنامه از تهران تا کابل تلاش می شود که گوشه ای از این ارتباط ها و تعامل ها مطرح شود. این شما و این هم از تهران تا کابل.
در مورد افغانستان دولتی فراگیر اونجا باید شکل بگیره.
ایران و افغانستان با داشتن حدود 900 کیلومتر مرز مشترک
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیره.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران،
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سفارت و کنسولگری های ایران در افغانستان، حضور پرشور مهاجرین افغانستانی در راهپیمایی 22 بهمن در ایران، آمادگی ایران برای ایجاد خط پروازی با جلال آباد افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. جشن 45مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با حضور مقامات حکومت طالبان، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی و نمایندگان تعدادی از کشورها پیشتر در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. حسن کاظمی قمی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، در بخشی از سخنانش در این جشن روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان را نیک و سازنده خواند و گفت گروه تماس منطقه‌ای که اولین نشست آن اخیراً در کابل برگزار شد به پیشنهاد و ابتکار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد.
جمهوری اسلامی ایران در جهت تقویت ثبات در افغانستان و در سطح منطقه طرح تأسیس گروه تماس منطقه‌ای را پیشنهاد نمود که به تازگی اولین نشست آن با حضور نمایندگان ویژه کشورهای همسایه برای افغانستان، اما از ایران، چین، پاکستان، روسیه و سفرا و نمایندگان 8 کشور دیگر و همچنین کشور میزبان در کابل برگزار شد. در واقع هدف اولیه این ایده و تشکیل گروه تماس همکاری با حاکمان کنونی در کمک و آنها به ثبات امنیتی، سیاسی و بهبود وضعیت اقتصادی و زمین سازی آغاز سازندگی منبعث از ابتکارات منطقه‌ای است. از این ابتکار بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در چارچوب مشارکت با سایر همسایگان افغانستان و کشورهای منطقه برای جستجوی یک سازوکار اجرایی به منظور ایجاد شرایط بهتر برای ملت افغانستان است.
شیر محمد عباس استانکزای، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، در این مراسم پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ثمره اتحاد و یکپارچگی میلیون ها مرد و زن مسلمان ایرانی دانست و ضمن تبریک این پیروزی روابط دو کشور افغانستان و ایران را در عرصه های مختلف چشمگیر خواند.
در بیشتر از 2.5 سال گذشته تعامل توسعه و گسترش مناسبات میان امارت اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و غیره چشمگیر و قابل توجه بوده است. افغانستان و ایران بر اساس اصل حسن نیت و حسن همجواری به سوی اعتماد سازی متقابل حرکت نموده و به این نگرش رسیدند که بایستی برای دستیابی و وصول منافع مردم دو کشور با نگاه برد برد با هم تعامل داشته باشند. پس زمینه های مشترک تاریخی، دینی، فرهنگی و زبانی میان دو کشور سبب میگردد تا روابط فی مابین در ابعاد مختلف از قبل گسترش و تقویت یابد.
مراسم جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کنسولگری های ایران در افغانستان هم برگزار شد، از جمله در هرات. محمد صدیقی فر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در هرات در بخشی از سخنان خود در این مراسم گفت افغانستان جایگاه سیاست خارجی ایران دارد.
دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در عرصه روابط خارجی همواره بر اصل حسن همجواری، احترام متقابل و همکاری در تمام زمینه ها به خصوص در مبارزه علیه تروریسم و افراط‌گرایی و مهمتر از آن کمک به توسعه همه جانبه افغانستان است. جمهوری اسلامی ایران در طول نیم قرن اخیر فارغ از همه تحولات سیاسی و تغییر حاکمیت ها همواره در کنار ملت غیور و مسلمان افغانستان حضور داشته و با وجود تحریم ها و مشکلات فراوانی که خود با آن درگیر است، هیچگاه نسبت به شرایط موجود در کشور همسایه بی تفاوت نبوده. حضور بیش از 6 میلیون مهاجر، نزدیک به 1 میلیون دانش آموز، بیش از 40,000 دانشجو و اشتغال صدها هزار نیروی کار افغانستانی در ایران گوشه ای از این توجه و همکاری ها بوده است. سفر دو هیئت بزرگ اقتصادی از جمله جناب آقای ملا برادر، معاون محترم اقتصادی رئیس الوزراء به تهران در رأس هیئت عالی رتبه به مدت 1 هفته و بازدید از امکانات اقتصادی گسترده ایران در شهرهای مختلف از جمله بندر چابهار بسیار راهگشا، حضور محترم امیرخان متقی وزیر محترم امور خارجه در نشست بین المللی غزه در تهران و برگزاری نشست‌های مختلف اقتصادی در تهران و مشهد دستاوردهای خوبی داشت. به افتخار جمهوری اسلامی ایران، نشست گروه تماس منطقه‌ای با حضور نمایندگان ویژه کشورهای همسایه و روسیه در کابل و در 2 هفته پیش برگزار و روزنی‌های مؤثری در جهت درک متقابل به عمل آمد. تلاش جمهوری اسلامی ایران در جهت توسعه روابط در همه زمینه‌ها ادامه دارد.
در مراسم هم که به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کنسولگری ایران در جلال آباد برگزار شد، تعدادی از تاجران افغان خواستار ایجاد خط پروازی بین جلال آباد و جمهوری اسلامی ایران شدند. مجید صادقی دولت آبادی، سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در گفتگو با خبرنگار ما در این شهر گفت در صورت فراهم شدن شرایط این آمادگی از طرف ایران وجود دارد.
یکی از مشکلاتی که تجار محترم منطقه مشرقی با آن روبرو هستند، موضوع نداشتن یه فرودگاه ملکی هست در اینجا که بتونن رونق تجارت بدن با جمهوری اسلامی. با توجه به اینکه ما خب از نظر زمینی مسافتمون خیلی طولانی است و دوره، برخلاف سایر نمایندگیامون مثل هرات، تجار منطقه هم خب تمایل دارن که با جمهوری اسلامی مراوداتشون رو افزایش بدن. صحبت شد در خدمت جناب آقای معاون محترم والی که اگر فرودگاه رو زودتر به سامان برسونند و مجوزهای لازم رو فراهم کنند، جمهوری اسلامی آمادگی داره که در اسرع وقت نسبت به برقراری پرواز، حالا 2 هفته یک بار میتونیم پروازها رو انجام بدیم که نفعش رو مردم منطقه خواهند بود، هم تجار در یک سو و همچنین بیمارانی که ممکنه برای ادامه درمانشون به ایران بخوان برن و مردم دیگه که نیاز دارن که از طریق هوایی پرواز کنن، دیگه ضرورت نداره که راه کابل رو در پیش بگیرن و میتونن از پرواز واسه فرودگاه جلال آباد استفاده کنه. اگر کسانی که آدم جمهوری اسلامی برای ادامه درمان هستند بتونن از طریق شرکت‌های مربوطه در ایران درخواست روادیدشون رو برای درمانی ثبت کنن، خیلی به نفعشون هست.